مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
شنونده‌های عزیز و دوستان گرامی، امیدوارم که سلامای آمیخته با محبت ما را قبول کرده و علیک بگوین. چه حال دارین؟ از خدا می‌خواهیم که تمام شما دوستا کت فامیل و دوستایتان جور و سرحال بوده و روزهای پربار را در پیش داشته باشین. خوش هستیم که با برنامه دیگه زندگی سرشار در خدمت شما عزیزان قرار داریم. شنونده های مهربان، قسمی که در هفته گذشته شنیدین، برادرای ما آقای پیام و جابه جان از فصل هشتم اعمال رسولان از آیت اول تا به 24 بر ما توضیح دادن. در برنامه امروز دوستای ما از آیت 25 تا به آیت 40 فصل هشتم بر ما توضیح می کنن. خواهش ما از شما دوستایی است که اگر در جریان برنامه سوال براتون پیدا میشه، لطفاً سوالاتونه همراه ما مطرح کنین تا بتونیم به پاسخ سوال شما بپردازیم. خب، پس ببین که به برنامه اینو بعد با هم یک جای گوش بدیم.
دوستای عزیز سلام، احساس خوشی میکنیم که باز برای صحبت کردن درباره کلام خدا به حضور شما قرار گرفتیم.
ما هم به شما سلام تقدیم میکنم. از خداوند برای شما و خانواده شما صحت و سلامتی آرزو میکنم.
دوستای مهربان، ما در صحبت گذشته آیات 1 تا 24 فصل 8 اعمال رسولان از زیر بحث قرار دادیم. در صحبت امروز روی آیات 25 تا 40 این فصل صحبت میکنیم.
ما در صحبت گذشته گفتیم بعد از شروع آزار به کلیسا در اورشلیم، ایمانداران به سامره رفتند و بشارت اونا درباره عیسی مسیح مورد استقبال قرار گرفت.
وقتی که رسولان از این موضوع اطلاع یافتند، پتروس و یوحنا را برای دریافت معلومات به اوجا روان کردند. وقتی که رسولا به سامره رسیدند، برای ایماندارا دعا کردند که روح القدس خدا را حاصل کنند. در صحبت امروز به ادامه این موضوع صحبت میکنیم. خوب جاوید جان، شما آیت 26 را بخوانین.
فرشته خداوند به فیلیپوس گفت به طرف جنوب با آن جاده ای که از اورشلیم به طرف غزه می رود برو.
وقتی که رسولان در اورشلیم اطلاع یافتند که در سامره مردم به عیسی مسیح ایمان آورده و مژده نجات توسط عیسی مسیح به استقبال مردم روبرو شده، اونا پتروس و یوحنا را برای حاصل کردن معلومات زیادتر به سامره روان کردند. وقتی که پتروس و یوحنا به سامره رسیدند، اطلاع یافتند که ایمانداران روح القدس تا حال دریافت نکردند. برای اونا دعا کرده سرشان دست ماندند و اونا روح القدس دریافت کردند. بر علاوه پتروس و یوحنا شهادت های خود به اونا بیان کردند و دوباره پس به اورشلیم آمدند. در راه که از دهات سامره تیر می شدن، مژده نجات توسط عیسی مسیح به اونا می رساندن.
بعد از اینکه رسولان پس به طرف اورشلیم حرکت کردند، فرشته خداوند به فیلیپوس ظاهر شد و با او گفت که به طرف جنوب به یک راهی که از اورشلیم به طرف غزه می رفت بره.
بله، این یک هدایت خدا به فیلیپوس بود، به خاطر که کار و خدمت بشارتی فیلیپوس در سامره بسیار به خوبی پیش می رفت و مردم به عیسی مسیح ایمان می آوردن. در سامره او مصروف بشارت به جمعیت‌های مردم بود، اما با هدایت عجیب فرشته او به یک خدمت عجیب می رفت. شاید فیلیپوس در دل خود گفته باشد که کار و خدمت ما به خوبی پیش می ره. با وجود او هم چرا مرا خدا به جای دیگر روان می کنه؟
ما هم باید برای خدمت کردن متی اراده خدا باشیم. شاید هدایت و رهنمایی خدا بعض وقت برای ما عجیب معلوم شود، اما باز هم ما باید از هدایت خدا اطاعت کرده او را عملی کنیم.
فیلیپوس بدون چون و چرا هدایت فرشته را عملی می کنه. خب، آل آیت 27 بخوانین.
او برخاست و به طرف آنجا حرکت کرد. شخص خسی شده از اوتوپی که در دربار ملکه یوتوپی به نام قندکه که مقام مهم داشت و خزانه‌دار او بود برای عبادت به اورشلیم آمده بود.
فلیپوس بعد از هدایت فرشته فوراً حرکت کرد. او در راه غزه یک شخص حبشی را دید. این حبشی شخصی خسی شده بود و در دربار ملکه حبشه به نام قندکه و یا کنداکه مقام بلند داشت. او اختیاردار تمام خزانه های ملکه بود. قندکه و یا کنداکه لقب ملکه حبشه بود. در او زمانه مردایی که در دربار پادشاهان و مخصوصا در حرمسرای ها کار میکدن و نارخصی میکدن. برعلاوه پادشاهان فکر میکدن که اشخاص خسی شده نسبت به اشخاص نرمال زیادتر قابل اعتماد هستند. او را چون اولاد ندارن علاقه به سوی استفاده و دزدی کردن از خزانه را هم ندارن و هم از بودن اونا بین زنا تشویش نمی کردن. از لحاظ مذهب یهودی اشخاص خسی شده در جمله اشخاص درجه دوم قرار داشتن. در کتاب تثنیه فصل 23 آیت اول می خوانیم: شخصی که کوبیده بیزه و آلت بریده باشد داخل جماعت خداوند نشود. اما در اینجا می بینیم که خداوند توسط فرشته به فلیپوس هدایت می ده که برای بشارت دادن پیش ای آدم خسی شده بره. خدا همه انسان ها را دوست داره و در آرزوی نجات اوناست.
این شخص مهم در دربار پادشاه حبشه که مقامش برابر به یک وزیر بود بر عبادت به اورشلیم آمده بود. او یهودی نبود اما معلوم میشه که مذهب یهودی را قبول کرده بود. از این خاطر او بر عبادت به اورشلیم آمده بود.
خوب جاوید جان، آیات 29 تا 31 بخوانین.
در این هنگام در راه بازگشت به وطن در گادی نشسته بود و کتاب اشیای پیغمبر را میخواند. روح خدا به فلیپوس گفت: نزدیک برو و خود را با آن گادی برسان. پس فلیپوس به سوی آن دوید و شنید که او کتاب اشیا را میخواند و پرسید: آیا آنچه میخوانی میفهمی؟ او جواب داد: تا کسی مرا راهنمایی نکند چطور میتوانم آن را بفهمم؟ او از فلیپوس خواهش کرد که سوار گادی بشود و پالوی او بنشیند.
ما گفتیم که این خزانه‌دار و یا وزیر خزانه دربار حبشه دین یهوده قبول کرده بود، یعنی او خدای حقیقی را میشناخت و او را پرستش میکرد. او بعد از عبادت در اورشلیم در گادی پس به طرف حبشه میرفت. او در حالی که در گادی سفر میکرد صحیفه اشیای نبی را میخواند. روح خداوند فلیپوس هدایت کرد که به او نزدیک شود. از اینجا معلوم میشه که پیش خدا مسئله قوم و رنگ و فرقهای دیگه هیچ مطرح نیست. او خداوند نجات دهنده همه انسان هاست.
بله، با وجودی که او یهودی نبود آدم نرمال هم نبود، اما باز هم خدا میخواست که او را نجات بده و به فلیپوس هدایت داد که به او نزدیک شود. خدا میخواست که توسط او پیام مسیح را به کشور دور دیگه یعنی حبشه برسانه.
وقتی که فلیپوس به او نزدیک شد شنید که او صحیفه اشیای نبی را میخوانه. فلیپوس سوال جالب را از او مطرح میکنه. او میگه: چیزی را که میخوانی میفهمی؟
فلیپوس واقعا شاگرد عیسی مسیح بود. او هم مثل عیسی مسیح فورا به اصل موضوع انگشت ماند و گفت: چیزی را که میخوانی میفهمی؟ فلیپوس فهمیده بود که خدا او را برای چی پیش این خزانه‌دار روان کرده.
عیسی مسیح هم وقتی که یک کور دید از او سوال کرد: میخوایی که بینا شوی؟ فلیپوس هم اینطور یک سوال مطرح کرد: چیزی را که میخوانی میفهمی؟ اگر نمیفهمی من برات توضیح بدم.
خزانه‌دار هم مثل که میگن نیکی و پرسش جواب میده: کسی مرا راهنمایی نکنم چطور میتونم که بفهمم؟ به این ترتیب او آمادگی خود را برای شنیدن بشارت فلیپوس نشان داد.
دوستای مهربان، به این قسم ما ببینیم که زمینه بشارت دادن به یک خزانه‌دار و او هم از یک ملک دور از حبشه برای فلیپوس مساعد میشه. خب آیات 32 و 33 رو بخونین.
آن قسمت را که میخوان چنین بود: او مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند و یا مثل برهی که پیش پشم چنان زبان باز نمیکند کلام به زبان نیاورد. به این قسم او را عقیر شمردند و عقانیتش را نادیده گرفتند. کی درباره فرزندان او سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگی او از روی زمین پایان یافته است.
خزاندار فصل 53 اشیا آیات 7 و 8 می خواند. چی تصادف عجیبی. در ای آیه ها اشیای نبی پیشگویی کرده بود که مسیح مثل که گوسفند به کشتارگاه می برند، او را هم به کشتارگاه می برند. ای یک پیشگویی بسیار سریع و واضح درباره عیسی مسیح بود.
یهودی ها فکر می کردند که مسیح به شکل یک قمندان مقتدر نظامی ظهور می کند و اونا را از غلامی رومی ها نجات می دهد. در حالی که کلام خدا برعکس او را پیشگویی کرده بود. اما اونا مثل که میگن گشنه نان خو می بینه، یهودی ها هم کسی را خو می دیدن که بتانه اونا را از قید غلامی رومی ها نجات بده.
در حالی که مسیح موعود برای انجام کار فوق العاده تری به دنیا می آمد، او به فکر نجات و آزادی تمام انسان ها از قید گناه و اسارت شیطان بود. او نه با غرور و دبدبه به این دنیا می آمد، بلکه به حیث انسان فروتن و رنج کشیده می آمد که بتانه تمام انسان های رنج کشیده را نجات بده.
این پیشگویی که در فصل 53 اشیا ذکر شده، یگانه پیشگویی درباره آمدن عیسی مسیح نیست، بلکه اضافه 300 پیشگویی درباره عیسی مسیح در عهد قدیم کتاب مقدس وجود دارد. تعداد زیادی انبیا پیشگویی کرده بودند که مسیح موعود مثل یک پادشاه مسح شده به دنیا می آید.
اما اشیا در فصل 53 صحیفه خود درباره مسیح پیشگویی کرده میگه که مسیح به حیث یک انسان رنجیده به دنیا خواهد آمد، کسی که جان خود فدای مردم رنجیده این دنیا میکنه.
یهودیا هم هیچ باور نمیکردن که مسیح او انسان رنجیده است که اشیا درباره او پیشگویی کرده، گونا هم انتظار آمدنش را میکشیدن.
اما مسیح درباره خود فرموده بود پسر انسان نیامده است تا خدمت شود، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود در راه بسیاری فدا سازد. نوشته شده است که پسر انسان باید رنجهای بسیار کشیده، خوار و خفیف شود.
از این فرموده های عیسی مسیح به خوبی معلوم میشه که اشیا درباره عیسی مسیح پیشگویی کرده.
در فصل 53 اشیا میخوانیم: کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. او را نه صورت و نه جمال می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم. لیکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آن که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد.
عیسی مسیح تمام دردهای ما را بر خود عمل کرد و یا سر شانه های خود گرفت. او با این دردها و بارها روی صلیب رفت و اونا را با مرگ خود محو کرد. اما این پایان کار عیسی مسیح نبود. او پیروزمندانه از مرگ قیام کرد و مردم او را دیدند و دالک شاگردایش طرف او می دیدند با آسمان صعود فرمود.
بعضی احیزا فکر می کنند که عیسی مسیح مثل موسی یک پیغمبر مقتدر نیست. در حالی که اگر خوب دقت کنیم، موسی صرف بر نجات قوم خود از مصر اقدام کرد و اونا را به سرزمینی که خدا برشان وعده کرده بود رساند. اما عیسی مسیح نجات دهنده تمام بشریت است. عیسی مسیح راه نجات تمام انسانها را از غلامی گناه و رسیدن به بهشت آماده کرد. بهشت جایی است که همه نجات یافتگان در اوجه در حضور خدا زندگی می کنند. این سرزمین اصلی ایمانداران به عیسی مسیح است.
از این خاطر عیسی مسیح نسبت به موسی زیادتر مقتدر است، چون او صرف نجات دهنده قوم خود نیست، بلکه نجات دهنده تمام انسان هاست.
خوب جاوید جان، اهل آیات 34 و 35 بخوانین.
آن شخص به فیلیپوس گفت: تمنا دارم به من بگو که پیغمبر در اینجا درباره کی سخن میگوید، درباره خودش یا کسی دیگر؟ آنگاه فیلیپوس آغاز سخن کرد و از آن قسمت کتاب شروع کرد، مژده عیسی را به او رسانید.
در زمانی که فیلیپوس خزانه‌دار دربار حبشه را ملاقات کرد، هنوز انجیل نوشته نشده بود. در او وقت صرف پیشگویی های انبیا که در عهد قدیم کده بودند وجود داشت. بسیار جالب است که این خزانه‌دار پیشگویی بسیار روشن اشیا را می‌خواند، اما خزانه‌دار نمی‌فهمید که این نبی یعنی اشیا درباره کی پیشگویی می‌کند. از این خاطر از فیلیپوس سوال کرد که نبی درباره کی گپ می‌زند.
این سوال او برای فیلیپوس بهترین موقع را مساعد کرد که درباره عیسی مسیح به او بشارت بده.
خب جاوید جان، آن آیات 36 تا 38 بخوانین.
امان طور که می رفتن به هاب رسیدن، خزانه‌دار گفت: ببین، در اینجا هاب هست، چی چیز مانع تعمید است؟ فیلیپوس گفت: اگر با تمام دل ایمان آوری، هیچ مانعی وجود ندارد. او جواب داد: من ایمان دارم که عیسی پسر خداست. باز امر کرد گادی را استاده کنند. او و فیلیپوس داخل هاب رفتن و فیلیپوس او را تعمید داد.
فیلیپوس بعد از اینکه درباره عیسی مسیح به خزانه دار بشارت داد، او را تعمید داد. دیگر ضرورت نبود که خزانه دار زیادتر انتظار بکشه. فیلیپوس نگفت که آره بسیار زود است، انتظار بکش، تو باید زیادتر تعلیم بگیری.
بسیار جالب است که فیلیپوس ایره هم نگفت: پیش از این که من تو را تعمید بتم، ضروری است که ثابت شود که تو واقعا به عیسی مسیح ایمان داری یا نه.
بله، فیلیپوس ای چیزا را نگفت. فقط وقتی که انجیل و یا مژده نجات توسط عیسی مسیح را به او بیان کرد و خزانه‌دار هم به ایمان خود به عیسی مسیح اعتراف کرد، او را تعمید داد.
از این معلوم میشه وقتی که یک شخص انجیل مشنوه و توبه کده و به ایمان خود به عیسی مسیح اعتراف میکنه و حاضر باشه که تعمید بگیره، هیچ مانعی برای تعمید گرفتن او وجود نداره.
این صرف خداست که از دلها خبر داره. اگر ما درباره کسی مطمئن نباشیم که او واقعا به مسیح ایمان داره و یا نه، اگر او شخص باز هم حاضر باشه که تعمید بگیره، ما نباید مانع تعمید گرفتن او شویم.
اما یک چیزی بسیار مهم است. شخصی که تعمید میگیره ضروری است که درباره انجیل و یا مژده نجات اطلاع داشته باشه. او بفهمه ایمان آوردن به عیسی مسیح تبدیل کردن دین و یا تبدیل کردن کالان نیست، بلکه ایمان مسیح یک زندگی نو است که عیسی مسیح در مرکز او می باشه.
ما افغانهای مسیحی در آغاز کلیسای خود قرار داریم. درباره تعمید گرفتن برادران و خواهران ما باید مواظب باشیم. کسایی که می خواهند تعمید بگیرن بهتر است که آگاهانه ایمان آورده باشند و به خوبی از خوبی ها و مشکلات ایمان مسیحی اطلاع داشته باشند. بعد از او می توانند در حضور چند ایماندار دیگه که به حیث شاهد ایمان اونا حاضر باشند تعمید بگیرند.
ما کوشش می کنیم که اشخاصی که واقعا به مسیح ایمان دارند، از گناهان خود توبه کردن و درباره انجیل و ایمان مسیح معلومات حاصل کردن، اونا را تعمید بدیم. اگر باز هم اشخاص به خاطر باز مقاصد نادرست تعمید بگیرند، این مربوط به خداست نه ما، چون ما نمیتونیم از دلهای مردم اطلاع داشته باشیم. این کار خداست که دلها و نیتهای انسانها را میخونه.
خب جاوید جان، اگر امکان داشته باشه آیات باقی مانده این فصل که آیات 39 و 40 است بخونین.
وقتی اصحاب بیرون آمدند، روح خداوند ناگهان فیلیپوس را غیب ساخت و هان شخص دیگر او را ندید و خوشی کنان برای خود رفت. اما فیلیپوس در اشدود دیده شد که در همه شهرهای آن نایه میگشت و خوشخبری میداد تا آخر به قیصریه رسید.
وقتی که فیلیپوس وظیفه را که خدا او را برای انجامش موظف ساخته بود به پایان رساند، ناپدید شد. خزانه‌دار دیگه او را ندید. در عهد قدیم کتاب مقدس میخوانیم که ایلیا هم از نظر ناپدید شد.
اسقیال نبی در کتاب خود میگه: آنگاه روح مرا برداشت و با تلخی در حرارت روح خود رفتم. دست خداوند بر من سنگین بود.
از این معلوم بشه که ای تنها فیلیپوس نبود که ناپدید شد و یا به جای دیگه برده شد. انبیای دیگه هم این تجربه را دیدن.
به این ترتیب روی خدا فیلیپوس را به شهر اشدود برد. اشدود در شمال غزه و در لب مدیترانه بود. از اونجا زیادتر به طرف شمال به شهر قیصریه رفت و انجیل بشارت می داد.
دفعه دیگر که اعمال رسولان از فیلیپوس یاد می کنه، او هنوز در شهر قیصریه است. از این معلوم می شه که او در شهر قیصریه برای زندگی کردن اقامت می کنه.
دوستان مهربان، ما دیدیم خداوند چطور زمینه نجات یک شخص با وجودی که انسان نرمال نبود یعنی خسی شده بود مساعد ساخت. خدا همه انسانها را بدون در نظر داشت رنگ و صحت و قوم و زبان دوست داره. خداوند آرزو داره که همه انسانها از گناه نجات یافته زندگی با برکت که در مرکز عیسی مسیح باشه داشته باشند.
شنونده های مهربان، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم.
شادی میشه تا بی شنوندگان عزیز، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت 7 صبح با وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9725 کیلوهرتز و هر شب ساعت 7:30 دقیقه روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9830 کیلوهرتز میشنوید. همچنان شما می توانید نشرات صدای زندگی را ساعت 8 شب با وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم تا نظریات، پیشنهادها و سوالهایتان را با آدرس زیل برای ما گسیل دارید. صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. اگر با اینترنت دسترسی دارید از طریق ایمیل نیز می توانید با ما به تماس شوید. توجه کنید به ایمیل آدرس ما roshan@afghanradio.org.